بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة السبوم الفصل في قواطع السفر. أشوف سيد مفرمان بإن بچه‌ای که با پدر و مادر هست در اتخاذ وطن تابع پدر و مادره. اگر در جایی پدر و مادر ساکن بودند و وطن اصلی اونها بود، طبعاً بچه هم که با پدر و مادر است و بزرگ میشه و به حد بلوغ هم حتی برسد، این وطن والدین وطن بچه هم خواهد بود و حتی بعد از بلوغ نیاز به این نداره که قصد توطن دائم کنه. مادامی که اعراض نکند از وطن والدین ولو ملتفت استدامه و استمرار در این وطن نباشه، محکوم است به وطنیت این طفل بالغ شده. این یک مطلب در فرمایشات سید در مسئله سوم. مطلب دوم، سید می‌فهمند که اگر بنا شد پدر و مادر از وطن اصلی اعراض کنند و وطن مستجدی، وطن جدیدی را برای خودشون انتخاب کنند، باز هم طفل قبل از بلوغ به خاطر تبعیت والدین محکوم به همون حکم والدینه. یعنی این وطن مستجد برای طفل هم وطن حساب میشه. بعد به همین منوال باقی هست. مطلب سوم آن است که در این وطن مستجد بعد از این که طفل بالغ شد، دیگه در این صورت خود این طفل بالغ در اتخاذ وطن صاحب استقلاله. اگر بنا شد که بنا داره تا آخر یا تا مدت طولانی و غیر محدود در این وطن مستجد بمانه، خب این جا هم برای او وطن محسوب میشه. اما اگر این که بعد از بلوغ نیت بقا در این مکان را نداشته باشه، حالا یا قصد اعراض داره یا مردده، دیگه الان محکوم به وطنیت برای طفل بالغ شده نخواهد بود. این سه مطلبی است که مرحوم سید در این مسئله ثالثه بیان میکنه. یک سخن این است که آیا براستی قبل از بلوغ اصلا قصدی نداره بچه، حالا ولو ممیز شده اصلا قاصد نیست، یا نه اگرم قصد داره قصدش کلاقصد است، ارزش و اعتباری نداره، یا خیر قصد داره ولو قصد ارتکازی. بالاخره قصد بر دو قسمه، تارتن تفصیلا انسان قاصد است که در مکانی بمانه، اخرا پدر مادر چون اینجا هستند بعد از اینکه صاحب تمیز و عقل شد ارتکازن به تبع والدین قصد داره که او هم اینجا بمانه. آقای حکیم میگه چرا قصد ارتکازی در طفل ممیز ولو بالغ نشده هست و اون قصد ارتکازی است که موجب صدق وطن بر عمل طفل میشه. خب اما استاد خویی میگه اصلا قصد قبل از بلوغ نه اعراضش ارزش داره نه قصد توتنی لازم است، بلکه قصد او کلاقصده. ما برای اینکه بحث روشن بشه بس این صورت دیگر تقریر میکنیم مسئله را. با این تقریر انشاءالله همه سفر که در مسئله سید فرموده روشن خواهد شد انشاءالله. عرائض من در چند امر خلاصه میشه. امر اول این است که تا کنون مکرر به عرض رسیده که وطنیت موضوعیت ابدا نداره. موضوعیت در حکم به تمام نداره، زیرا مکررن گفتیم وظیفه هر مکلفی 17 رکعت نماز در شبان روزه، الا اینکه کسی که سفر برود و تقرب عن المقر پیدا کنه متحمل قربت شود، این به هر فلسفی که خدای متعال می دانه که در قرآن فرموده ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، به هر علت خدای متعال حکم قصر را برای مسافر تشریع کرده. طبعا این منوط است به اینکه کسی در یک نقطه ای مقر و مسکن گرفته باشه که محل استراحت و تعیش و آرامش اوست، هرگاه از این محل خارج شد و رنج سفر را بر خودش هموار کرد، خدای متعال فرموده اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا. لذا ما به دنبال وطن و مفهوم وطن به اون دقتی که بزرگان گفتن خیلی دنبال این نیستیم، زیرا وطنیت دخیل نیست، حضور در محل مدار در تمام، تقرب عن المحل هم موضوع برای قصر. این یک. دو، قبلا به عرض رسید که مواطن الابل با وطن انسان ها فرق داره. در حیوانات مواطن اگر گفته میشه، اون برای این که در این محل ولو یک نصف روزی یا یک شبی استقرار پیدا می کنند. اما در عرف وقتی وطن به انسان اسناد داده میشه یا می فرماید یستوتن، از این استیناس میشه که جایی که شخص محل و مقر خودش قرار داده و بنا داره که مدت طولانی در اینجا بمانه. الا اینکه کسی در یک جایی به دنیا آمده و در آن محل نشو و نما کرده، که ان این حالت استقرار و این قصد استمرار ارتکازن در او وجود داره. براستی وقتی شما در یک شهری یا روستایی به دنیا آمده ای و پدر مادر در اینجا مستقرند و قوم عشیره در اینجا هستند، میگیم چون گویا ارتکازن بنا داری که در این محل بمانی تا مدت ها، مگر ملزمی و محرجی شما را وادار کنه که از اینجا خارج بشی. پس این ارتکاز استمرار بقا این محل را برای شما وطن قرار داده، بلکه میگیم وطن اصلیه. اما ای چه بسا اصلا غافلی از این که بنای به استمرار در سکنای این محل داشته باشی. میگیم بله، در وطن اصلی توجه و بناگذاری بر استمرار بقا لازم نیست. گویی همون متولد شدن در بلد و نشو و نما کردن در آن نقطه و وجود والدین و عشیره، این مجموع در ذهن شما ارتکاز بقاء در این محل را درست کرده. لذا حتی اگر تردد هم برای شما حاصل شد که آیا بمانید یا بروید، میگیم تا مادامی که متلبس به خروج از این محل نشدی، در نظر عرف وطن کاملا صادقه. یعنی اون حالت تولد در این محل و وجود والدین در این محل و قوم قبیله و مسکن داشتن، این حالت ارتکاز را اقوای از تردد قرار میده. لذا بلاره در همه عرفهای جهان تا کسی از وطن اصلی اعراض نکرده و خارج نشده، میگویند این شخص اهل این محل و وطن او همین شهر یا روستاست. اما در وطن مستجد غفلت معقول نیست. اگر کسی رفت در یک نقطه خاص اونجا را برای خودش اتخاذ وطن کنه و در آنجا استیطان کنه، بل وجدان تحیر اگر داشت، میگیم لم یتخذ هذا المکان وطنا لنفسه. پس در وطن اتخاذی گویی یا باید قصد استمرار بقا فعلیت داشته باشه. غفلت یا تردد موجب صدق وطن بر وطن اتخاذی نخواهد شد. این هم مطلب دوم. اما مطلب سوم، تبعیت در استیطان همانند تبعیتی است که قبلا در مولا و عبد یا نوکر گفته بودیم. عرض شد که چه بسا نوکری هست که خود صاحب رأی است و هر آن بخواهد از مولا جدا میشه، به هر وقت بخواهد با آقا و مولا هست. چنین نوکری قصد تبعیت هم نداره و در ارتکاز او هم قصد مولا و آقا دخیل نیست. اما در آن نوکرهای عادی طبعاً به تبع آقا و مولا قصد ارتکازی دارند، همون مقصود مولا را به خاطر تبعیت مولا یقصدون ما قصده المولا، منتها این قصد ارتکازیه. در مورد طفل هم اگر ممیز نباشه و اهل تمیز نباشه قصدی اصلا نداره، اما بعد از اینکه اهل تمیز شد ناگزیر در وطنهایی که قصد دخیله باید این بچه نیز قاصد باشه، منتها قصدش ارتکازی است. در وطن مستجد این بچه ممیز یقصد ما قصده الوالدان. درست. اکنون که این مقدمات روشن شد آمدیم به طفل قبل البلوغ. عرض شد که طفل قبل البلوغ هم اگر ممیز باشد ناگزیر قصد ارتکازی داره، ولی استاد می فرمود خیر، این قصد بچه غیر باره به حکم شریعت قصد اون لا قصد است، لذا اگر قبل از بلوغ باشه به تبع والدین محل اتخاذ وطن برای او هم وطنه، وطن اصلی هم برای او وطن است. اما اگر اعراض هم از این وطن اصلی یا وطن اتخاذی والدین نمود، اعراضش کلا اعراضه و اثری نداره، و ذالک به خاطر روایاتی است که این روایات هم در باب ششم از ابواب مقدمات العباده در وسائل الشیعه آمده و هم در باب دوم از بله باب دوم دارم باشید بله از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد باب ششم، پس در ابواب مقدمات در اونجا باب اونجا هم دارم باب ششم باشه، در ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد هم حدیث سوم در باب ششم آمده. ایشون می‌فرمود به مقتضای این روایات قصد طفل بلا اثر اعراض او هم ولو از وطن مستجد یا وطن اصلی و ببین که عدم الاعراضه. دقت کنید مستندات، اما حرف اول که صحیحه عبدالله ابن سلط قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این صحیح عبدالله ابن سلط اگر باشه سلط و ابا عبدالله غلطه، چون عبدالله ابن سلط از یا اصحاب حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر و آقا امام رضا و حضرت جواد بوده، به حدیث از امام صادق نمیتونه کنه. از آن ما متحیر شدیم سلط صادلان که ایشون چطور از امام صادق نقل حدیث کردی، بعد که مراجعه کردیم دیدیم نه اشتباه در چاپ مثل که شده، سلط و ابوالحسن بوده. سلط و ابوالحسن علیه السلام عن الجاریت صغیره یزوجها ابوها ولها امر اذا بلغت، بچه صغیره ای را پدرش تزویج کرده، آیا بعد از بلوغ حق داره که رد کنه یا نگه داره؟ قال لا لیس لها مع ابیها امرون. این جمله که لیس لها مع ابیها امرون، این کلی در جواب حضرت فرموده صغیره با وجود پدر صاحب امر یعنی صاحب اراده و عزم نیست. قال و سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء الها مع ابیها امرون، قال لیس لها مع ابیها امرون ما لم تکبر. استاد به این جمله تمسک میکرد لیس لها مع ابیها امرون، میفرمه که پس طبق این صغیر دیگه فرق بین دختر و پسر که نیست، قبل از بلوغ چه دختر چه پسر صاحب امر یعنی صاحب اراده و اختیار و عزم نیستند. اما انصاف اینه که ما وقتی درست به این باب ششم و قبل از او باب چهار و پنج و پس از او به بابهای بعد هفت و هشت مراجعه کنیم، کاملا روشن میشه که ابدا در این جمله اطلاق نیست و مقصود امام هر امری از امور نیست، بلکه مقصود امر زواجه، یعنی این دخترک در دوران صغر صاحب عزم و اراده نیست و پدرش تزویج چی کرد کافیه. ولذی یشهد لذالک، این که حتی بعد فرموده اگر بالغ شد اونجا چطور سوال کرد و سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء الها مع ابیها امرون، حالا بچه بالغم که شده و باکره است آیا باز هم استقلال داره یا نه؟ قال لیس لها مع ابیها امرون، در صورتی که متفق علیه در مسئله اعراض که بعد از بلوغ از وطن مستجد قطعا اثر داره. پس مولان دخول یعنی چی دیگه؟ یعنی مدید که بزرگ صاحب رشیده نشده. این نه دیگه، این سوال همینه، سوال همینه. در هر حال کسی به سیاق این روایات نظر کنه روشنه که این امر در امر زواج. البته اینم عرض کنم که چون ما عده ای از روایات داره که دختره باکره، دختر باکره اصلا هر چه پدر تزویج کرد ولو راضی نباشه کافیه. البته این به این جهت عرض میشه روایاتش، ولی اصلا مرسورت کسی که دقت کنه این روایات اصلا نظر آن را من تعجب داشتم از مرحوم استاد که چطور به این روایت تمسک کرده، با اینکه لسان روایت کاملا روشنه که مقصود امر زواجه نه امر دیگر. اما آمدیم به روایت دومی که ایشان تمسک میکرد، عبارت از روایتی است که در باب مرحوم کافی نقل میکنه، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالعزیز العبدی عن حمزة ابن همران عن همران. تعجب باز، عبدالعزیز عبدی ضعیفه، همرانه حمزة ابن همران هم مجهوله، چطور شده باز ایشون به این روایت و مبنی خودشون تمسک کرده؟ بعد امام در فرق بین جاریه و غلام فرمود، قال و الغلام لا یجوز امره فی الشراء و البیع و لا یخرج عن الیتم حتی یبلغ 15 سنه او یحتلم او یشکر او ینبت قبل ذلک. این هم باز معلومه که دخلی به امر از کنن که استیتان و غیر استیتان قطعا نداره، ولذی یشهد لذلک. اگر شما آزادتون را در سن 12 سالگی پسرت فرستادی رفت در یه حوزه علمیه اونجا مستقر شد و بناداره که در این حوزه علمیه 4-5 سال بمانه، این بچه انده چه حکمی داره؟ قصدش کلا قصده، این اصلا به هیچ وجه قابل قبول نیست. ولی کلامت تمه و الحمد لله.